بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی عاشقان حضرت حق این کلمه بسم الله رو شنیدن، گفتن که مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. اون پیک نامور که رسید از دیار دوست و اون خبر بزرگ رو آورد، اون بشارت بزرگ رو که بدون اون بشارت دلی در عالم شاد نمیشه، اون که آورد همه به رقص و وجد آمدند، اونها که آگاه شدن نام تو میرفت و عارفان بشنیدند، جمله به رقص آمدند سامع و قائل. اینجا شهر سلامه، من به شما سلام بکنم، در حالی که عطار سلام کرده و پیش از اون اون حدیث سلسلت و ذهب که اشاره کردن، بزرگترین سلام در عالم اون که آمدن وقتی حضرت رضا علیه السلام به نیشابور، گفتن حالا که تشریف میبرید ما رو بی بهره نگذارید، یک حدیثی سخنی بر ما بگید. زهی امام بزرگوار که بهترین سخن رو انتخاب کرد، یعنی اگه قرار شد یک کلمه حرف بزنه این کدوم کلمه است، اون انتخاب کرد که تا قیامت همه دلها شاد بشه، فرمود که این کلمه است که حالا همینطور مستند پدر از پدر به سر، به سر از پدر، که کلمت لا اله الا الله حسنی. اگر گفتی که خدایی جز خدا نیست، اومدی تو حسار دیگه، حسن منی، در پناه منی. کی جرأت میکنه، کدوم مغولی جرأت میکنه که بیاد اونجا؟ فمن دخل حسنی امن من عذابی، هم در دنیا هم در آخرت. چه سلامی بالاتر از این؟ عطار هم همین سلام رو در حقیقت بست داده. تمام آثار عطار خلاصه میشه در همین کلمه لا اله الا الله. شما نگاه کنید، اصلا سخن او این است که غیر از او کسی نیست در عالم، نه اینکه تنها لا اله. ممکنه بگن که خدایی جز خدا نیست، ولی شجره‌ای هست، نمیدونم زمینی هست، آسمانی هست، ولی خب خدایی نیست، ولی چیزای دیگه هستن غیر از او، آسب اللهی هست. عطار میگه ای خدای بی نهایت، جز تو کیست؟ چون توی بی حد و غایت، جز تو کیست؟ هیچ چیز از بی نهایت بی شکی، چون نمیماند کجا ماند یکی؟ اگه قبول کردیم که تو بی نهایتی، تو کی تموم میشی که یکی دیگه شروع بشه؟ چون اون آغاز اون ماسه والله پایان اون باید بشه، یه جایی باید یکی تموم بشه که یکی دیگه شروع بشه. چون تو بی نهایتی کی جا برای کسی نمیمونه، وحدتش غیر در جهان نگذاشت. وقتی میگن خدا یکیه، معنی اینه که همون یکیه فقط، نه اینکه مثلا یه دونه خدا داریم دو تا خدا نداریم، که ابن کمونه بیاد بگه که نه علم لا یجوز. اون نفهمیده اصلا معنی توحید رو، نفهمیده که اون شبهه رو کرده. اگه معنیش فهمیده بود اون شبهه رو نمی‌کرد، حالا البته جوابش رو دادن. ولی اگه بفهمی که غیر از او کسی نیست، یکی بود و یکی دیگه نبود، هیچ کس دیگه نبود، الان هم کماکانه، در برابر او همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. چقدر خوشم آمد که یک بانوی در یک مجلسی پرسید از من که مگر نه این است که گفتن بهشت بی نهایته؟ بنابراین بی نهایت که شد، جهنم از کجا شروع میشه؟ برزخ از کجا شروع میشه؟ چی جواب بدیم؟ که اگه بگیم بهش محدوده، بهش نامحدوده، زمانن مکانن از همه جهت نامحدوده، اونجا عالم حد نیستن. اگر گفتی که نامحدوده قبول کردیم، وقت جهنم از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که بهش تموم میشه. عرض کردم که خداوند عین رحمته، مراتب رحمتش رو گاهی یه درجاتی رو یه نوعیش بهش میگن برزخ، یه نوعیش هم بهش میگن بهشت. بهشت هم خودش باز مراتب داره. شیء واحدی هست که اسمای مختلف پیدا میکنه. مثلا حرارت، حرارت یه واقعیت مشخص است، یه حرکته، حرکت مولکولی، حرکات اتم ها. خب این اگر که خیلی پایین باشه اون حرارت بهش میگن برودت، اگر یه خود بیشتر شد بهش میگن مثلا ولرز، یه خود بیشتر شد بهش میگن داغ، گرد. برای حرارت و برودت که از دو جنس نیستن که مثلا ما یه چیزی داشته باشیم به نام حرارت، یه چیزی هم داشته باشیم نام برودت. نه، حرارت همش درجات مختلف، یه درجات نازله ای رو یه اسم دیگه براش گذاشتن برای اینکه تفکیک بشه در جهت ارتباط با ما. وگرنه شیء واحدی برای یه نفر دوزخه، برای یه نفر بهشت. یه کسی میبینید از بالا نگاه میکنه میبینه اینا تو دوزخ هم، خودشون فکر میکنن تو بهشت هم، خوش و قرم اونجا دارن میشرفن، ولی یکی از مراتب بالاتر نگاه میکنه میگه نه، اینجا که تو هستی اینجا شأن تو نیست، نسبت به اونجایی که تو باید باشی اینجا جای خوبیه البته، ولی تو اینجا جاست نیست. گاو و گوسفند اگه اینجا باشن اروپه بخورن اینا اشکال نداره، ولی تو مقامت اینجا نیست، تو باید بری تو بهشت. بهشت بالاترش، اون قسمت بالاترش روش میگن بهشت. نصایفی در مورد بهشت و دوزخ گفتم که سعدی گفته چه بودی که دوزخ من پر شدی، که از عارفان گفته بوده که جا نباشه بر کسی. برعکس اون مجرم میگه که اگر میشه این به عذاب یوم اذن به بنی، اگه میشه پسرای منو بنزید تو آتش من ندازید، و صاحبتهی و اخی و فصیلت علتی تقوی و جمیع الخلق سمتونجی. اون میگه همه خلقو بندازین، دو دست آدم هست، یکی میگه همه رو به دار بزنین که من نجات بده کنم، همه در رنج و مهنت باشن که من راحت در باشم به خود. الان هرچی جنگ تو دنیا هست مال همین آدم هست دیگه، میگه که اونجا در آشوب باشه، اونجا نمیدونم فلان باشه، که من یه خود وضع دلارم بالاتر بره، قیمت فلان چیز کم بشه زیاد بشه. اما از عطار چی بگیم؟ ما اینجا گفتن که شهر البته قلمدان و اینا، البته خیلی خوبه، نشانه فرهنگ این سرزمین بوده، اما یکی از چیزها که میشه اضافه کردن که شهر قلندران طریقت است. اصلا در نیشابوری ها یک شجاعت و یک قلندری و یک حماسه است که اگرچه که مولانا جلال الدین در نقطه اوج مثنوی عرفانی است، ولی یک قلندری ها و شجاعت هایی در عطار هست که اونا رو در مولانا پیدا نمی کنه. سنخ سخن عطار یک حال دیگری داره، یک حرفایی هست که عطار جرأت میکنه بزنه که بگه که تا کلاغی را شود پر حوصله، زنده نگذارد یکی در قافله. یا بگه که کس نداند کاندر این بحر عمیق، سنگ ریزه قدر دارد یا عقیق. اون قلندری که حافظ گفت وقت آن شیرین قلندر خوش، که در اطوار سیر سر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت، شاید خود عطار. کمان که در همین غزل باز گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. قلندران طریقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. خیلی قلندر بوده، البته خیام هم یه قلندر دیگری بوده، گاهی در بارش بیلوتفیهایی کردن دوره های اخیر. مرحوم پدر می فرمودن از اون رندان سرفراز عالم و از قلندران عشق و طریقت و معرفت الهی یکی همین خیام نشابوریست. قدر او مجهوله، معروفه که رفته بود حقوقش بگه، رئیس حسابداری عوض شده بود. اونا میدونستن که مثلا سالی 15,000 سکه طلا باید به این پول بدن، و ولی این جدید اومده بود نگاه کرد تو لیست دید نوشته یه حالا عطارم یه عمامه بسته بود لباس زاده که حقوقش دید نگاه کردید مثلا این یکی خودش مثلا 50 دینار حقوق میگیره در سال، اون یکی 30 دینار، اون یکی 20، این یه 15000 دینار. میگه آقا جان شما چه کاره این؟ شما شغلتان چیه؟ برای چی این حقوق میگیرین؟ ما خودمان که اینجا نشستیم 50 دینار بیشتر نمیگیریم، شما چه کاره این؟ گفتش که فضولی موقوب، این به دلیل اینه که تو مثل توی هر دهی نشون بدی در اطراف این خراسان، من 50 تا آدم مثل تو در میارم، اما تو اگه تمام ابتار عالم رو بگردی یه دونه دیگه پیدا نمی کنی خیلی. و عجیبه که عده مثلا فکر میکنن این قلندری و مثلا میخارگی اینا چیز گرفتن، اینا رو به دلالت وضعی لفظی گرفتن که فکر میکنن که مثلا اخیام لابود تو کوچه های نیشابور مثلا تلو تلو میخورده، نمیدونن که بله تلو تلو خوردن، حتی این لفظم به کار میبرن، برتران راسل به کار برده، میگه من وقتی با اقلیدوس آشنا شدم با نظام فکری اقلیدوس که چطور انسان میتونه از یه مقدماتی به یه یقینی برسه و اینقدر یقین بکنه که هیچ تجربه نکنه. شما وقتی ثابت میشه براتون که مجموع زوایای مثلث دو قائم است، هیچ وقت رفتین نقاله بذارین اندازه بگیرین؟ هیچ کسی هم چیکار نمیکنه، اینقدر به یقین میرسه. خب این یقین وقتی احساس کردم که یه سیستم فکری هست که میتونه انسان از یک اکسیوم ها، از یه مقدماتی ما رو به یقینیات برسونی که مطمئن باشیم که حتما همینطوره بدون اندیگه. گفت مدت ها در I was swaying in the streets of London، من تلو تلو میخوردم در خیابونای لندن. و اینو خلی رفت به کار میبرن به مناسبتی که مردم تو این عوالم هستن، وگرنه خیام که حجت الحق بهش میگفتن، آخه مردم نیشابور نابینا که نبودن، میدیدن که این بزرگان شهر به دیدنش میان، فقها شاگردش بودن، غزالی پای درسش میرفته، اینا این که نمیشه که منظورش از این که مردم دعوتش این باشه که بشینین شراب بخورین مینوش که عمر جاودانی این است. وقتی میگه اون یه عمر جاودانه است، اگه از اون شراب بخوری عمر جاودانه است. عطار هم همینطور، عطار که خب روشنه اکلیفش. قرار اینجا شهر قلندران طریقت و سالکان راه عشق و قصه‌گویان، شهرزاد قصه‌گوی عالم عرفان عطاره. مولانا هم خیلی قصه گفته، ولی فکر نمی کنم هیچ کس به اندازه عطار قصه های شیرین و لطیف و پرماجرا نقل کرده باشه. مثلا قصه، حالا بعضی فکر می‌کنن برای بچه‌ها باید بگن، من فکر می‌کنم در همه سنین آدم از قصه خوشش میاد. من کسی رو ندیدم که یه قصه رو شروع بکنن و یه آدمی که مثلا خب لطیفه قصه گفتن رو میدونه و میتونه در دلها نفوذ پیدا کنه با قصه، این بهش گوش نکنن. هنوز من تجربه کردم که بهترین برنامه های تلویزیونی و بهترین سرگرمی ها به محض این که بگی یکی بود یکی نبود، یک پادشاهی بود، مثلا اون لطافت و شیرینی قصه گفتن رو، به خصوص اگه مادر آدم باشه این قصه رو بگه یا پدر باشه، ما اولین قصه ها رو از مرحوم پدر شنیدیم. قصه خیلی هدیه بزرگی است که حکما آوردن وقتی دیدن که نمیشه اون معانی بلند رو، نمیتونن در خور فهم همگان بکنن، شروع کردن قصه گفتن. گفتن بیاریم یه مرتبه، چون سه مرتبه هست در عالم، در آسمان های باطنی ما، آسمان هاست در ولایت جان، یه آسمان مجردات هست که ازش به عقل تعبیر میکنن که اونجا صرف ادراکه، ادراکی بدون صورت، ادراکی بدون صورت. شما وقتی شادی رو ادراک میکنین، شادی نه سبز نه زرد نه دراز نه پهن نه طولانی نه هیچ کدوم از اینان، شادی یک معنایی است که ادراک میشه و عقل اینو ادراک میکنه، گوهر شادی رو ادراک میکنه، رضایت خاطر، رضا، رضامندی، خوشنودی، اینا یه چیزیست که در عالم عقل ادراک میشه. بعد یه کسی نمیفهمه که شما چقدر شاد هستین، شما میخواییم بگین نمیتونیم بگیم که من شادم شادم اون نمیتونیم درک بکنه. اون وقت میگین که بله، مثلا تصور کن یه داستان براش میگین یا مثلا مثال براش میزنین، تمثیل میدین، اون تمثیل زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه اون بفهمه. مثلا یک کسی ممکنه بگه که شما به زبان تجارت بگه تصور کن که یه مرتبه همه ثروت‌های دنیا رو بریزن تو حساب تو و به اون بازرگان جوری میشه گفت این چقدر خوشحال میشه. این تصورش رو میتونه بکنه، منتها به بهانه‌های رنگین، به ترانه‌های شیرین بکشید سوی خانه مه خوب و خوشلقا را. اونها رو تشبیه میکردن به چیزهای معنوس مردم تا اینکه از طریق اون چیزهای معنوس بیان برسن به اون چیزهایی که معنوس نیست براشون و اون شادیهایی که نمیتونن ادراک بکنن. این که قصه از قدیم بوده و من توصیه میکنم یه نهضت قصه خوانی در شهر را بندازین اصلا همه، یعنی هم مادرها برای بچه ها شروع کنن قصه های خوب رو. من لیست کردم انشالله در اختیار همه دوستان میذارم به زودی. در اینترنت هم یک سایتی درست کردم به نام Persian Wisdom که روی اونم تمام این لیست قصه های خوب، چون قصه هم درجات داره، قصه روی حکیمی میگه مثل تولستوی یا قصه روی کسی قصه بیدار سازد، قصه خواب آورد. در خلد هر داستانی را حسابی دیگر است. قصه ها رو جمع کنین و بعد اونایش که ترجمه شده ترجمه هاشو تهیه بکنین، اونایی که ترجمه نشده همت کنن مترجمین و اهل قلم اونا ترجمه کنن، اونا هم که به زبان فارسی هست اونا رو گردآوری بکنن. البته این کارا خیلی شده، منتها باز اون داستان نویس، اونی که حتی میخواد از روی مثنوی دوباره نویسی بکنه شرایط داره. شرطش اینه که عاشق باشه، عاشق بچه ها باشه، عاشق پول نباشه، عاشق شهرت نباشه، عاشق درهم و دینار نباشه که بگن این کتاب برای چی میسن، الان مشتری داره، الان اینجور کتابا رو میخرن. این آدم جایی کاری نمیتونه بکنه. آدمی میتونه کتاب خوب بنویسه که بگه که مردم الان به چی نیاز دارن، چه چیزی هست که الان این بچه ها رو خوشنود میکنه، چه داستانی هست که هم حکمت میآموزه، هم زبانش خوبه، هم امنه، یعنی این مطالب ناگسسته و ناموزون و دور از منطق و ذهنش رو خراب نمیکنه. چون شما فکر نکنید ویروس ها که تو کامپیوتر میندازن مثل ویروس آی لاو یو و ویروس هافنهاف و اینا که اومدن، اینا همین چیزاست دیگه. یه چیز بی‌منطقی میاد یه مرتبه مثلا نظام فکری بچه رو به هم میزنه. این که ما گفتیم مکرر، ما که میگم این ادبیات ما گفته که سخن رو از دهن بزرگان بگیرید، قصه رو از دهن بزرگان بگیرید، اونها حتی کلامش رو حتی المقدور سعی بکنید که حتی ممکنه نزدیک باشه به زبان اون گوینده اصلی، چون اثار یه آدم متصله، منفصل نیست، متصله به عالم دله. کلام او یه تأثیری میکنه که اون ترکیباتی که من انتخاب میکنم و لغاتی که انتخاب میکنم اون تأثیر نداره. یک چیزی درش هست، این قرآن واقعا یه شکوهی درش هست. خوشا به حال اونا که عربی خوب میدونن و اینو به عربی میخونن. البته که ترجمه هم که میشه، البته بخش زیادی از اون شکوه و عظمت هست، اون زیبایی هست، اون نفوذی که در دل باید بکنه، ولی وقتی شما میخونید سب به اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا القارعه ثم القارعه اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی الله نور السماوات والارض. این خود این ترکیب هیچ برهانی نمیخواد بر این که حقه، یعنی حقانیتش در نفس این ترکیبه. انقدر این ترکیب منسجم، خوشاهنگ و از موضع یقین آمده. شما دیدید یه آدمی که مثلا داره دروغ میگه مردم هم فوراً شک میکنن، یعنی چون از موضع یقین که نمیاد، از موضع دروغ داره میاد. از موضع دروغ که میاد تو ذهن آدم آشوب دروغ تولید میکنه. اون آدمی که خودش هنوز به عالمی نرسیده هر ترکیبی درست بکنه اون ترکیب سسته. فردوسی میگه تو گویی دو گوشم بر آواز اوست، که من درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن گفت پیغمبر است. اینو آنچنان با اقتدار بیان میکنه که آدم مطمئن میشه که حتما همین، احتیاج به سند نداره. مولانا وقتی حرف رو نقل میکنه، گفت پیغمبر که الناس و نیام، گفت پیغمبر که چنین چنان، گفت پیغمبر که رحم آرید بر حال من کان غنیاً فافتقر، اینا رو که میگه انسان با چنان قدرتی رو بیان میکنه و از موضع یقین، چون وقتی که از عالم یقین میاد با خودش یقین میاره، وقتی از عالم شک میاد با خودش شک میاره، وقتی از عالم طمع میاد با خودش طمع میاره، وقتی بعد این از کجا میاد؟ اینکه مولانا میگه از کجا میایی ای فرخنده پی، گفت از حمام گرم. اول بپرسی از کجا داری میای، مثلا یه موسیقی رو بعد بپرسی از کجا داری میای. ما از پول دارم میام، از پول، از شهرت، از مقام، از این چیزا دارم میام. من دلم میخواد که منم کسی بشم، اینا میخوام این چیزی بزنم اینا. این معلوم از کجا داره میاد، شما رو میبره همونجا. وقتی از طمع داره میاد میبره شما در طمع هستم، ولی وقتی از عشق داره میاد شما حس میکنید اون شما رو میبره به عالم عشق. وقتی از پیش اله داره میاد، مثل یه آدم مثل باخ که میگه من میخوام گلوریفای بکنم، میخوام شکوه و عظمت الهی رو در دل مردم بنشونم، هدفم از موسیقی اینه، اون آدم یه موسیقی تولید میکنه، اون آدم دیگری که دنبال یه هواهای دیگری هست دیگری تولید میکنه. این که اون کسانی که اون قصه ها رو ساختن، قصه های شیرین رو در عالم ساختن، مثل مولانا، مثل عطار و از قدیمتر، من حالا چند تاشو الان میگم خدمت دوستان، که این قصه ها هر کدومش یک لطیفه ای از لطائف رابطه بین انسان و خداست. وگرنه قصه ای که اگه مربوط به این ماجرا نباشه به ما چه مربوطی که پادشاه بوده که بوده؟ اون پادشاه اگه تویی مهمه. اگه آدم مثلا قصه یوسف به درد ما چه میخوره؟ یوسف خوشگل بوده، زیبا بوده، اینا حالا تو میخوای چیکار بکنی؟ به ما گفته که تو رو سننه. ما اگر که بهت بگن که بابا یوسف تویی، تو چه یوسفی ولی کن به درون نظر نداری، شده ای غلام صورت به مثال بت پرستان، تو چه یوسفی ولی کن به درون نظر نداری، تو هم از این چاه ظلمانی بیرون بیا. چنین چنان داستان رو برات گفتن. اون وقت اگه گفتن داستان موسی و فرعون، داستان خودته، اون وقت این داستان آدم میخونه. داستان ها اگه مربوط به ما باشه داستان انسانیته، نه داستان، اون یه گوشه ای از داستان رابطه انسان و خدا رو داره بیان میکنه. قرآن هم داستاناش داستان تاریخی که نیست که شما مثلا، البته حق واقعیات، اشاره به یه واقعیاتی هست که کسانی بودن به اینا، ولی وقتی داستان یوسف رو تعریف میکنه برای شما، برای این تعریف نمیکنه که شما مثلا تاریخ یاد بگیرید، تاریخ برای این کتاب بخونید تاریخ یاد بگیرید، برای این تعریف میکنه که تو به تدریج با خودت آشنا بشی و بفهمی که اولا والله غالب علی امره. این داستان اینقدر لطایف هست که آدم حیرت میکنه، که من خودم چون بخش معظمی از داستانهای خوب دنیا رو خوندم، اینو بارم بازم گفتم که هیچ داستانی رو به عظمت سوره یوسف ندیدم که در 10 صفحه، 10-12 صفحه بیشتر نیست، اینجاسته یه داستانی نوشته که شما اگر بگید این تمش عشق درسته، چون داستان هم میگن یه تم داره، تم یعنی درون مایه، درون مایه این داستان چیه؟ اگه بگین عشق میبینیم بله همه چی محور عشق میگرد، اگه بگین که نه روی امید میگرده، عزیز مصر نومید نشو، عزیز مصر به رغم برادران غیور ز قعر چاه برآمد به اوج جاه رسید، اگر در چاه بینی پایه خیش سعادت نامه یوسف بنه پیش قصه نخور. اگه تای چاه بودی بذار جلو اسمشو گذاشته نظامی سعادت نامه، اسم داستانو سعادت نامه یوسف بنه پیش، بذار بخون از نومیدی بیرون بیاد. اگه بگیم داستان غلبه مشیت الهی بر همه تدبیرهای خلقی هست، بینیم درسته. اینقدر در این داستان به این کوچکی 10-12 صفحه 4 تا رؤیا داره، تعبیر داره، بعد مملکت داری 40 سال ماجرا رو تعریف میکنه، داستان عشقی توش هست، داستان مملکت داری توش هست، داستان روابط انسانی و گذشت و بزرگواری، نمیدونم اینقدر لطیفه درش، تأثیر زیبایی برحذر بودن از حسد، که ان فی یوسف و اخوته آیاتون لسائلین، واقعا آیات الهی هست در این سوره که حیران میمونه آدم که چطور جز کلام وحی الهی نمیتونه یه همچین کمپوزیسیونی خلق بکنه، یه همچین ترکیبی خلق بکنه که شما در درس حتی این همه حرف یاد بگیرید. وسط زندان یوسف رو برداره درس توحید بده که ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. برابر این داستان ها رو یه نهضتی درست بکنیم. اولا من اشاره شبیه دیگه هم اشاره کردم که دور هم جمع بشیم، بیشتر دور هم جمع بشیم، هفته یه روز خونه هم هر کسی زکات عمرش رو هفته یه روز بده، دو ساعت بگین آقا من در هفته دو ساعت هیچ کاری ندارم، میخوام خونه بشینم یه چایی هم درست میکنم، مثل مرحوم پدر شبای جمعه یه چایی بود، فقط یه چایی خورمان بود، پذیرایی به خصوصی نبود، چایی درست میکردن، بعدن هم چراغ هم روشن میکردن و درم باز بود که هر کی میدونستن همه که این در این شب آقای الهی قمشه خونه است. اولا این خودش خیلی برکت داره که آدم ها بدونن که فلان دوستشون این موقع خونه است، مزاحمش نیستن، میتونن برن اونجا. ثانیا اون شبی که اون میاد اونجا به جای اشتباه انواع و اقسام غذاها که مشکلاتی فراهم میکنه برای صابخونه و اینها حتی برای مهمون، به جای اون غذاهای معنوی تهیه بکنه. بگین امشب مثلا من میخوام یه داستان براتون بگم، به دوستانتونم بگین هر کسی بیاد اینجا دست خالی نیاره جعبه شیرینی، یعنی یه رباعی خوب بیاره، یه قطعه شعر خوب بیاره، یه آیه ای رو مثلا آماده بکنه، بگه بس من امروز میخوام این آیه رو براتون بخونم، امروز میخوام این غزل رو براتون بخونم. بگین دو ساعت بگین که هیچ کاری نداریم، فارغ از قیل و قال عالم، فارغ از همه خبرگزاری های عالم، میخوایم به خبر عشق بپردازیم، دور هم جمع بشین. اون وقت در طول هفته اولا آدم تمام وقت زیادیش رو که معمولا تلف میشه و نمیدونه چیکار بکنه میگه آماده کنم برای سه شنبه عصری میام خونه ما، من چی رو چیکار بکنم اونجا، یه چیزی آماده بکنم فراهم بکنم. اگرم هفته یه روز زیاده، دو هفته یه روز بذاریم، ماه یک روز بذاریم، بالاخره تو این شهر اگر 100 نفر این کارو بکنن، 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، هر شب بالاخره یه جای آدم میتونه بره، بره بشینه، اولا دوستانو ببینن دلشون شاد میشه، دپرسیون و افسردگی کم میشه، ثانیا وقتی آدم یه برنامه داره وقتهای تلف شدهش مصرف میشه، خیلی اوقات آدم نمیدونه چیکار بکنه. اولا وقتش آدم میتونه برنامه نویسی بکنه، من همیشه توصیه کردم که برنامه فرداتونو بنویسین، رو کاغذ بنویسین. آدم وقتی نوشت اولا کار بعد نمیتونه بنویسه، مثلا شما نمیتونه بنویسین ساعت 8 تا 10 مثلا خرید، ساعت 10 تا 11 غیبت زری خانم مثلا، که نمیتونی بنویسید، ناچاره هست بکنی هر کاری که خوب نیست، آدم جرأت نمیکنه رو کاغذ بیاره که من این کار رو نمیتونم بکنم. حتی بعضی عادت هاش آدم به تدریج بمیره اگه بنویسه، مثلا بخواد یادداشت بکنه من بعد بنویسه که اینجا میخوام این کار رو بکنم، بعد تو خودت برای چی کار بکنم، هست میشه یه مقداری برنامه ریزی بکنی. اولا ببینی چقدر وقت زیاد میده، همه مردم میگن 1001 کار دارم، گرفتاری نمیدونم فلان، نه برای اینکه وقتشون تلف میشه، یه مقدار زیادی از وقت آدم تلف میشه، نمیدونی چیکار میخواد بکنه، از این ور میره اون ور از من میدیم. اما وقتی بدونه که ما چهارشنبه جلسه داریم، برای جلسه چهارشنبه هم میخوام که چیز فراهم تهیه کنم، مسائلی تهیه کنم که میان من شرمنده نباشم، خیلی برکت در این کار است. پرستان گمن به پاریس و روم دانشی مردمن که در جمع دنیا پرستان گمن، بسوزند و پرتو فشانی کنند، صحیح قامت خود کمانی کنند، از ایشان بیاموز آیین کار، که تا آوری تخم دانش ببار. لازمی از اونه دیگه شون یاد بگیری. این داستان آن خردمند دیگر دنباله یک داستانی است که به نام سه خردمند، سه حکیم، سه موق، سه پادشاه زردشتی، حالا به تعبیرات گوناگون گفتن این رو، این سه تا که داستانش معروفه، ولی اون داستان آن خردمند دیگه خیلی معروف نیست. اون داستان اینه که سه تا پادشاه که در واقع هر کس که طالب دیدار مسیح شد شنیدن که مسیحی داره ظهور میکنه، سرسرسد دیدن در ستاره که مسیحی داره ظهور میکنه، گفتن ما بریم یه هدیه‌ای ببریم برای مسیح، و چه هدیه بهتر از این که جانمون نثار رو بکنه، بریم در خدمت او، چی ببریم برای مسیح؟ این سه تا مرغ گفتن ما میریم و به دیدار مسیح، و آمدن عکسشون هم در چیزای مسیحی هست و هدیه دادن رو اونها باب کردن. و اصلا وقتی در ادبیات اروپا میگن هدیه مغان، یعنی بهترین هدیه، اون هدیه‌ای که آدم همه هستیش رو میذاره در طبقه اخلاص میده، اونو میگن هدیه مغان. منتها متأسفانه چون اون مترجم اصلی یه بار یه مترجم اخیراً ترجمه کرده متوجه شده، اون اصلی عنوان اینو گذاشته هدیه کریسمس، در صورتی که اسم داستان هست The Gift of Magi، یا به زبان آمریکایی The Gift of Magi، یعنی هدیه مغ یا مغان ببخشید. قرار این سه نفر قرار بود برن و رفتن، ولی یک مرد دیگری به نام اردوان، اردوان از همین ناحیت خراسان حرکت میکنه که بره به اون ستا برسه، با اونا قرار داشته. داستان آن خردمند دیگر اینه، با اون ستا قرار داشته یه جلسه تشکیل میده مثل امشب، دوستان رو دعوت میکنه و میگه که من در رصد دیدم با سه نفرم قرار گذاشتم، یک مسیحی ظهور کرده در عالم و ما میخواییم بریم و هرچی داریم نثار رو بکنیم، تمام انبارش هم میپوشه، اون در یه باقی همون باقی هم فروخته بوده و سه تا جواهر خریده بوده که این سه تا جواهر رو ببره بده به مسیح. این سه تا جواهر هم رمزه، یکیش مروارید بوده که سفید، رمز پاکی، یکی یاقوت بوده که رمز عشق، و یکی زمرد که رمز حیات و زندگیه، و این سه تا ضمناً رنگ پرچم ایرانه و پرچم ما پرچم زندگی و عشق و پاکیست. در واقع با این سه تا، این هدیه این مغان بوده. این دوستان جمع میکنه میگه من هم چیز شنیدم، همه تون بار ببندین با هم بریم دست جمعی به دیدار مسیح. مردم اول همشون اظهار خوشی میکنم، این عطار این پرنده های عطار، میگن باشه ما حتما میام اینا. بعد که توضیح میده که چیکار میخواد بکنه و کجا باید بره اینا و چیکار باید اینا بکنن، بعد هدیه تهیه بکنن اینا، یکی یکی عذر میاره، یکی میگه ما بچه‌هامون مثلا امتحان دارم، یکی میگه ما نمیدونم چه گفته اون برمیگرده، اون یکی میگه ما یه مغازه‌ای داریم اینجا با چیز میکنیم، اون یکی هر کسی به یه نوعی فرار میکنه و این تک و تنها راه میفته که بره و این هدیه رو با اون سه نفر یار بشه و اونا راه رو بلد بودن، این راه رو نمیدونسته. ولی در راه که میاد ناچار میشه برخورد میکنه با یه نیازمندانی، با یه نیازمندانی، با یتیمی، با فقیری، و یطعمون الطعام و یطعمون علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. این همین کار میکنه، همین کار میکنه، یه افراد نیازمند سر راه پیدا میشه، اینا رو یکی یکی میپوشه، خرج اینا میکنه و سالها میمونه در راه و به اونا هم نمیرسه، ولی حضرت مسیح رو در افق میبینه، میگه که اگر تو به دیدار من نرسیدی، من به دیدار تو رسیدم، من آمدم به دیدار. این داستان هفشر عشق عطاره در واقع. من ختم میکنم به داستان متیو آرنولد که درباره پدرش یک مرثیه گفته و اون مرثیه در واقع خلاصه هفشر عشق عطاره، اونم ترجمه شو من در مقدمه منطق السیر عطار آوردم که شروع شعر اینه که coldly sadly descends the autumn evening، خیلی غم‌انگیز شروع میشه داستان درباره پدرش که میگه که غروب بود و من رفتم به راگبی چتل، این نمازخانه راگبی که پدرش اونجا مرحوم بوده، 15 سال پیش پدرش فوت کرده بوده و این شعر رو به یاد او گفته. بعد میگه آمدم اونجا و احوالی برام پیش آمد و یادی از پدر کردم، و بعد من اونجا مردم رو دو دسته میکنه، میگه most people eddy about، بیشتر مردم میچرخن دور خودشون، از اینجا میرن اونجا، دو مرتبه بعد میگرن همونجا که بودن. Most people eddy about. They gather and squander. هی کسب میکنن، خرج میکنن، بالا میرن، پایین میان، میفتن، فلان، و بعدم میمیرن. And then they die. They perish. و هیچ کس نمیپرسه که اینا چی شدن. آنچنان که کسی نمیپرسه هزاران امواج که در وسط اقیانوس در یه شب مهتابی اوج میگیرن و محو میشن، کسی میپرسه اینا چی شدن؟ محو میشن. اما یه دسته ای هستن، یک عشقی، یه آتشی، an ardent unquenchable thirst burns، اینها رو یک تشنگی فروننشستنی، یک تشنگی که هیچ جز با اون آب حیات عشق نمیشه این تشنگی رو برطرف کرد، یه همچین چیزی دارم. اینا راه میفتن. بعد میگه که ما راه افتادیم با اینها و بعد همینطور در مسیر با مشکلات برخورد کردیم. در بلندی ها طوفان شد، رعد شد، برق شد، باران های شدید و بعد سنگ ها از جا در اومدن، یه عده زیر سنگ ها افتادن، یه عده بعد بهمن سترگی فرو افتاد و بسیاری از یاران ما در زیر بهمن گم شدن و ما تنی چند فرسوده و خسته و تکیده رسیدیم به بالای کوه و اونجا یه پیرمردی که منتظر ما بود فانوس در دست در ما نگریست و گفت که بس کجا هستن یاران شما؟ شما اونجایی که من شنیدم عده زیادی بودین، 300,000 تا مرغ بودین، حالا 30 تا مرغ چطور شده که اومدین؟ و ما گفتیم که ما اونها رو گم کردیم، خط اونها رو، و در برف اونها گم شدن، یه دی در باران گم شدن. بعد اینجا خطاب میکنه به پدرش، میگه پدر تو از اونها نبودی، تو برگشتی و ما رو از زیر برف در آوردی. ما در زیر سرمای بیمهری و این محبتی داشتیم میلرزیدیم، زمستانه است یه مرحوم اخوان گفته، همین وضعی رو مجسم کرده که زمستانه تو سرما زیر برفن همه مردم، دستش درد نمیر از جیبش که به شما دست بده حتی. بنابراین از زیر اون سرما ما رو در بردی، ما رو گرم کردی، اونها که شجاعتشون از دست داده بودن مایوس شدن، دلداری دادی. تو حتی اگر که پاتم زخم شده بود، مجروح شده بود، خونالود شده بود، ما نفهمیدیم که تو آیا تو هم دردی داری، رنجی داری. همیشه شاد و خوش و خرم بودی و پر از امید و زندگی بودی و تو آمدی و ما رو تا پایان راه هدایت کردی و به اون کوه رسوندی. اینا هفشر عشق و ما از این گونه هفشر عشق ها در ادبیات جهان داریم. کمی که خود عطار هم خیلی افرادی حتی به همین عنوان به اصطلاح داستان مرغان منطق و تیز داستان ها هست، ولی مهمش این است که بهترین داستانش اینه که ما این داستان پیاده کنیم. بهترین داستان کار نداریم که عطار بهتر گفته یا اون بهتر گفته. اونی بهتر گفته که این داستان رو پیاده کنه و بفهمه که کجا باید به دیدار اون مسیح روح بره و چه چیزی رو باید نثار او بکنه و زندگی خودشو چطور معنی ببخشه و چطور اون تشنگی انسانی رو که بزرگترین هدیه الهیست اون تشنگی رو فرو بنشانه. من ختم میکنم به دو بیت شعر که یادم آمد الان که خودم یه وقتی غزلی گفته بودم. من شعر خودم رو شنی نداره واقعا، ولی امشب به مناسبت این که یاد عطار کردم و این شعرم از عطار یادی شد درش، اینو براتون دو بیتشو میخونم این غزل رو. که تا خواب تو را دیدم بیدار شدم دیگر، یه خواب یادم ببینه ما بیدار میشه. تا خواب تو را دیدم بیدار شدم دیگر، از نرگس مخمورت هوشیار شدم دیگر. بعد آخرش گفتم که شور است مرا در دل، شوق است مرا در سر، شعر است مرا بر لب، عطار شدم دیگر. عطار اون کسی که در دل شوقه، در سرش عشقه و بر لبش شعر میگذره، شعری که جان آدم رو شیرین میکنه و بوی مشک رو که کرده ای عطار بر عالم نثار، نافه مشک در زمانی 100,000، این رو، این رایحه رو ما پخش کنیم تو این شهر. این میشه بزرگ داشته عطار. اگر عطر او و از تو پر عطر است آفاق جهان و از تو در شورن و شاق جهان، اگر این کار رو ما بکنیم عطار، این کنگره عطار میشه. اگر یه دمیان مقاله می نویسن و بعد یکی میگه آقا این نسخه مال متعلق به اون نبوده، متعلق به اون بوده، این نمیدونم تصحیحش مال فلانی، اینا درست البته باید کار بکنن، ولی مهم عطار اینه که ما چیکار بکنیم که این داستان ها در دل جان ما بنشینه. انشالله و سلام.